بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. ما آیات و روایاتی که دلالت دارد بر حقوق متقابل بین امام و امت و اینکه همینطور که امام موظف است کارهایی را انجام بده، امت هم بایستی اطاعت کند از امام، از ولی امر. آیه اول همین اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم که ما عرض کردیم او اطیع اللهش امرش امر ارشادیه، نمیشد اطاعت الله امر مولوی داشته باشه. اطیع الله یعنی سلو، مثلا او سل امر مولویه، مخالفتش عقاب داره. اما اطیع امر الصلات این دیگه ارشاد به اطاعت همو امره، این دیگه امر دیگه نیست که ای مخالفت کردیم نماز نخوندیم دو دفعه عقاب بکنن، یه عقاب برای ترک صلات، یه عقاب برای ترک اطاعت. اما اطیع الرسول و اولی الامر منکم این امر مولوی است که خدا واجب می کند که رسول و اولی الامر در اموری که خودشون امر می کنند، امر ولایی و سلطانی، در این جور امور باید اطاعت بشن. اگه اطاعت نکردیم عقاب داریم، برای اینکه فرمان حکومتی پیغمبر و ولی امر رو زمین زدیم. بر نکته تکرار اطاعتی او هم همینه، او اولی امر ارشادی است، دومی امر مولوی. آیات قرآن لغز نیم، من اجوالا با آقای رو عرض کنم، آیات قرآن لغز و معما نیست، به لسان عربی مبینم نازل شده. همچینم نیست که اگر در یه مورد خاصی نازل شد آیه یا یه مصادیق خاصی قدر متیقن باشه این دیگه آیه مال همون مورد باشد، این نیست. مال اینو بدونم، این وقتی که بناشو لغز نباشه، اولی الامر اولو یعنی صاحبان، امرم یعنی حکومت، و عرض کردم حکومت رو، ولایت رو بهش امر میگند، حکمم بهش میگم، به اعتبار اینکه قوامش به امر و حکمه، حاکم فرمون میده دیگرانم عمل میکنن، به این اعتبار میگن صاحب امر یعنی که حق امر کردن داره. حالا یا میگید در زمان غیبت حکومت تعطی هر جمر جست، تا انشاءالله حضرت ولی از عجل الله تعالی فرجه بیاد، یا نه میگید حکومت تعطیل نیست، حکومت هست، او حاکمی که حکومتش بر اساس و موازین اسلام باشه با اون شرایطی که ما ذکر کردیم از کتاب و سنت استفاده کردیم، فقیه، عادل، آگاه، بصیر، حالا هرچی براخره شرایطی که استفاده کردیم، ای حق امر داره یا نه، حق امر و نهی داره یا نه. لابد داره، یه حاکم اینجور دیگه. وقتی که حق امر داره این میشه صاحب امر، این یه لغز نیست که. منطقه عرض کردم اگه یک کسی بنا حق خودشو جا بزنه این صاحب امر نی، این مثل این موند که باغ شما رو یک کسی غصب کرده باشه، صاحب باغ شما این نو. ولی امر یعنی اون کسی که حق امر داره و قهرم، اون که حق امر داره چون در طول امر خداست، پس امر به معصیت خدا نمیتوند بکنه. او امر به معصیت خارج میشه تخصصاً نه تخصیصاً، برای که نسبت به معصیت خدا حق نداره امر بکنه. حق امرش در همونی که حق امر داره امشه ولی امر، اون وقت آیه میگیره دش. این دیگه به نظر من معما و لغز نیست.
قبل از شمول آیه نسبت به این شخص رو به این ولی مسلمین رو باید در رتبه سابقه حق شرعیت و حکومت و سلطه برای اون ثابت بشه.
شما
دیگه ثابت شد دیگه نیاز به این آیه شریف
شما نمیخواد. شما گوش نکردید، ما به این آیه نمیخوایم اثبات کنیم ولایت رو. ما میگیم ولیی که ولایتش ثابت کردیم، من خواستم به این آیه تمسک کنم. من برخلاف آقایون که میخوان به این آیه تمسک کنم، من هیچ وقت تمسک نکرد. این آیه هم اونجا که ما ذکر کردیم راجع به پیغمبر و امام ذکر کردیم. برای ولایت فقیه ما به این آیه تمسک نکردیم، دیگران تمسک میکنن. ما میگیم یا در زمان غیبت حکومت و ولایت تعطیله، اصلا نیست، چون امام غایبه، دسترسی بهش نی، پس حکومت تعطی هر جمعه. اینو که نمیگی، شما میگید نخه در زمان غیبت ولایت حکومت هست. ما اساس بر این بوده، حالا سه سال است ما داریم بحث میکنیم راجع به همین جهت که بالاخره تعطیل حکومت معناش تعطیل اسلام است و اصلا دستورات اسلام بر اساس حکومت حق است. تا پیغمبر هست پیغمبر ولی امر مسلمینه، بعدم به عقیده ما شیعه اون ائمه 12 امام احق و منصور دوانیقی او صاحب امر نیست، او ابتز الخلافه. حالا عقیده ما این امام صادق حق امر داره، اما در زمان حالا در زمان غیبت فقیه عادل با همه او شرایط که ذکر کردیم و ملت هم انتخابش کردم، حالا روی اساس که ما میدیم بالاخره ای حاکم هست یا نیست؟ میگید هست. حاکم است، حق امر نداره، فقط برای اینکه نگاه به روش بکنیم زیارتش کنیم، یا نه حاکم است که حکومت میکنه دستور میده ما باید عمل کنیم. اگه دستور میده، دستور میده پس حق امر داره، منتها حق امر در همونی که حق امر داره. اگه معصیت خدا باشه حق امر نداره. اولی الامر یعنی صاحب امر، یعنی اون که حق فرمون دادن داره. فی ما لهو این که دستور بده، در معاصی نمیتونه دستور بده.
این اول کلامی که اولو الامر در اینجا اولو الامر عند الله، یعنی این کسی که از طرف یعنی در نظر خداوند او حق سلطه رو داره، یا نه اولو الامر عند الناس، کدوم یکیه؟
اونی که حق، اونی که شرعن خدایی حق داره.
خب آقا شرعن و خدایی حق داره برای اثبات این که این آیه
ما به این آیه نمیخوایم ثابت کنیم ولایت فقیه رو. بابا جون ما که به این آیه نمیخوام حکومت ولایت فقیه ثابت کنم، ولایت فقیه ما جلوته ثابت کرده.
این فقط خاصیتی داره.
ها این میگه شما، ها اینو میخواد بگه. این آیه میگه حالا که او حق امر داره وظیفه مردم رو معین میکنه، شما مردم در مقابل اون نمیتونی بی تفاوت باشی، باید فرمون بر باشی، فرمون بردن رو داره میگه. ما اگر خواستم ولایت فقیه به ای آیه ثابت کنم اشکال جناب عالی وارده.
همون عدلهی که براش ولایت
ما او عدل
همون ها براش ملازمه با اطاعت و اینهاش هست،
نه خب خب حال این آیم داره میگه، میگه بابا جون، میگه بابا جون اونی که حق امر داره چنین نباشد که جناب عالی در مقابل فرمان او بخوای خودت اجتهاد کنی. نه، اینجا وظیفه تسلیم و اطاعته. این گفتن خدا بخواد بگه کسی که حق امر و فرمان دارد اجتهاد در مقابل فرمان او و تخلفش او جایز نیست. من که ولی الاولیا هستم میگم اینی که حق امر دارد امرش نافذه، باید اطاعت کنی، نکنی گناه کرده. اینو خدا بفهمید اشکال داره خدا بگید که او که دستور میده شما حق نداری تخلف بکنی. بالاخره
هم امرش نافذه، هم قولش نفسه.
ببین آقا جون، علایه حالا حالا ما اینجا نخواستم، اصلا ما جلوتر یه آیه رو بحث کرده، من اجبالا خواستم اینجا این رو عرض بخونم که آیه لغز نیست، معمام نیست و آیات قرآن هم منحصر به مورد خاص نیست. البته در صورتی که ائمه علیهم السلام در دست رس باشن امامت حق اونهاست و منصور دوانیقی ولی امر نیست، آیه نمیگیرد او رو، امام صادق ولی امره. اما در صورتی که دسترسی به ائمه نباشد، در زمان غیبت باشد، حل حکومت تتعطل. نه، حاکم هست، حاکمی است که بر طبق موازین اسلام هم انتخاب شده. فرض کن مثل مالک اشتر، مالک اشتر در مصر، محمد ابن ابی بکر در مصر، عبدالله ابن عباس در بصره که از طرف امیرالمؤمنین معین شده، ای در شعاع حکومت خودش حق امر داره یا نه؟ میگه داره. خب ای داره، نمیشه بگویم حق امر داره اما تو اطاعت نکن، واجب اطاعت کن. آیا ما همینو داره میگه، چیز دیگه نمیگه، معما نیست، لغز نیست. منتها تا مادامی که او ائمه هستن اونا مقدمن، منصور دوانی، خلفای اموی، عباسی، اینا حق امر ندارن. این یانا انا خواستم همینو میگه. حالا اگرم برفض اینو قبول نکردی، اجازه بیدیم حالا برفض اینم قبول نکردی، آیا اینا مثل مالک اشتر هستن یا نه؟ شما اینجور بگوی، بگوی بابا اطاعت مالک اشتر از باب این که منصوب از طرف امیرالمومنینه در حقیقت اطاعت امیرالمومنینه. این فقهای واجد شرایط هم از باب این که یا منصوب امام صادق هم یا بر طبق دستوری که از خدا فهمیدیم انتخاب کردیم اینا رو بر اساس و ضوابطی که شرع معین کرده انتخاب کرده و یه انتخابم خدا روش صحه گذاشته، گفته انتخاب کنید. حالا بنابرای که ما دونیم بالاخره بگوید چون بر اساس موازی نیست که از پیغمبر و ائمه رسیده، پس اطاعت ای اطاعت اونه. بسیار خوب، ما میخواییم بگویم این اطاعتش لازمه، ما همین اندازه داریم میخواییم بگیم اطاعت حاکم در هر زمانی لازمه. حالا شما میخواییم بگو مستقیما از بابی که خودش ولی امره کمان که من میگم، یا نه بگو از بابی که منصوب یا منتخب از طرف ولی امره، بالاخره اطاعتش لازمه. بگذاریم آقا بله، این روایت نیست البته،
از خود سلیم نقل میکنه.
چی؟ سلیم نه، ولی سلیمه. بله، حالا ببینیم، حالا ببینیم، حالا اجازه بفرمایید. ای آقا جود، این آیه اول که دلالت بر وجوب اطاعت داشت، آیه دوم آقا اجازه بفرمایید، و قال و باز خدا فرموده فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکمون که فی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. نساء آیه 65. اینجا ما نوشتیم بناء علا عدم اختصاص الحکم بهی صلی الله علیه و آله، این که به پیغمبر خطاب میکنه، پیغمبر اکرم اگه جنبه نبوتش باشه، نبی یعنی خبر بیار، پیغام بیار، پیغام بیار، این دیگه مسئله قضا و فرمان ندارد که خب پیغام داد برو برو. در پیغام اطاعت، اطاعت خداست، دستور خدا رو که پیغمبر بیان میکنه. من اگه تخلف کردم مخالفت خدا کردم، این معلوم میشه یه چیز دیگه است که غیر از نبوت پیغمبر از باب این که ولی امر است، اگر چنون چه دستور داد قضاوت کرد باید اطاعت کرد، جنبه ولایت ولو ولایت قضایی، غیر از جنبه پیغمبری و واسطه ایست. بناهن علا عدم اختصاص الحکم بهی صلی الله علیه و آله و استفادت و کون الملاک فیه هو ولایته صلی الله علیه و آله و کونه اولا بالمؤمنین من انفسهم فیعم کل ولی کانت ولایته ثابته عند الشرع. از جنبه ولایت بایستی تسلیم باشن، وقتی هر کس ولی به حق باشد این حکم پیدا میکنه. تفکیک کنید بین دو منصبی که پیغمبر داشته، منصب رسالت یعنی پیغامبری، این تسلیم و اطاعت نداره، او تسلیم اطاعت خداست، تسلیم پیغمبر بودن او جهت ولایشه. اینم آیه دوم. حالا دیگه روایات سه و فی اصول الکافی جلد اول صفحه 403 به سند موثوق به عن ابن ابی یعفور عن ابی عبدالله علیه السلام، سندش خوبه. ان رسول الله صلی الله علیه و آله خطب الناس فی مسجد الخیف فقال نظر الله عبدا سمع مقالتی فوعاها. این روایت هم از طرق شیعه نقل شده هم از طرق سنت. حالا اینجا نظر الله عبدا سمع مقالتی فوعاها، یعنی جا بده در قلبش و حفظها، حفظش کن، و بلغها من لم یسمعها، به دیگرانم بگن. فرب حامل فقه غیر فقیه، لفظش هم حفظ کنی به دیگران بگی، این برای دیگران و خودتی میشه، روش اجتهاد میکنن. بسا روایات زیادی از ائمه رسیده، راوی مثل همون جعبه ضبط و صوته و خودش تشخیص نمیداده، اما برای شما نقل میکنه، شما از روش اجتهاد میکنه. فرب حامل فقه غیر فقیه و رب حامل فقه الى منه و افقه منه ثلاث لا یغل علیهن یا لا یغل علیهن. قلب امرئ مسلم، هر دوش صحیحه. اگه لا یغل باشد، غل یغل معناش خیانت کردنه. سه طایفه هست، یعنی سه خصلت هست که سریعی سه خصلت قلب مسلمان خیانت نمی کنه. لا یقل علیهن، یعنی سه مطلب است که بر سر این سه مطلب قلب مسلمان خیانت نمی کنه. اگه قل یقل باشد منش حقد و کینه است، یعنی سر ایمت سه مطلب انسان کینه خودشو به کار نمیدازه. حالا اگرم فرض کن کینه ای داره، حقدی داره، اما این سه مطلب رو سعی میکنه اجرا بشه، خلاصه ترتیب اثر نمیده به او کینه درونی خودش. لا یغل علیهن قلب امرئ مسلم، یا لا یغل علیهن قلب امرئ مسلم. او سه چیز، یکی اخلاص العمل لله، با هر کی خوب باشی بد باشی راجع به اخلاص عمل لله بایستی کوتاه نیای. و نصیحه لائمه المسلمین، خیرخواه باشی برای ائمه مسلمین، که یکی از مراتب خیرخواهی همون اطاعت کردنه. و لزوم لجماعت، ملازم جماعت مسلمین باشی، تخلف نکنی از اجتماع مسلمین، خودمحوری رو بذاری کنار. فإن دعوتهم محیطت من ورائه، ای حالا ان دعوتهم محیطت من ورائه، مرحوم مجلسی اینجور داره میگه که در میرات الغول جلد اول از او چاپای سابق صفحه 302 میگه و دعوه المرمن الدعا و اضافتها الى الزمیر اضافتن الى المفعول، ای دعا النبی صلی الله علیه و آله لهم محیطتون بهم، پیغمبر که دعا میکنه برای جماعت مسلمین دعا میکنه، اگه شما تو این جماعت باشی مشمول دعای پیغمبر میشی، اگه کنار باشی مشمول دعا نیستی. فاذا دخل فیهم و لازم جماعتهم شمله ذلک الدعا، اگه جزء جماعت باشی مشمول دعای پیغمبر میشی. این یه احتمال. بعد میگه او ال الفاعل، یعنی اضافه به فاعل شده، ای دعاء المسلمین بعضهم لبعض یشمله، وقتی که یه مسلمون میگه اللهم انصر المسلمین، خدایا حاجات مسلمین رو برآورده کن، به مسلمون ها برکت بده، تو اگه جزء جماعت مسلمین باشی مشمول این دعاها میشی و الا مشمول برکات این دعاها نیستی. حالا یادین اینجور معنی کسیشون فإن دعوتهم محیطت من ورائهم، احتمال هم میده که این که خدا مسلمان ها رو دعوت میکنه به این که کارهای انجام بدن، این دعوت مشمول همه مسلمان هاست، یعنی هر یک شما مشمول این دعوت خدا هستی که خدا ازتون میخواد کارو بکنی. حالا ده المسلمون اخوات تتکافع و دماؤهم، خونهشون مساویه، یه میلیونر با یه فقیر بیچاره مثل هم در قصاص و دیات و اینا. و یس آب زمتهم ادناهم، اون پسترین فردن، حتی یه عبدم اگر در جنگ اومد به یه کسی پناه داد، ذمه داد، او باید دیگران ترتیب اثر بدن. زن هم همینطور، زن و عبد و اینها، هر یه فقیر بیچاره هم در جبهه اگه پناه داد باید او فرمونده هم ترتیب اثر بده. این حدیث در کافی و روا نحوه و ایزن، یعنی کلینی، به سنده ان سفیان سوری ان جعفر ابن محمد ان صلی الله علیه و آله. بعد ما اینجا نوشتیم و الحدیث مما رواه الفریقان ان صلی الله علیه و آله، بل مضمونه مستفیضون فی کتب الفریقین. وقت اسباب نمونه مسند احمد حنبل دو جاشو من به شما نشون میدم، یکی شما نقل کرده بود که نگاه کنید، یکی جلد سوم صفحه 225 به سندهی عن انس ابن مالک عن رسول الله صلی الله علیه و آله، یکی هم جلد چهارم صفحه 80. این دو تاش حالا من یاد داشت کردیم، حالا بودن صحیح بخاری و اینا هم دارن، من نگشتم مسلم و بخاری و اینا نقل میکنم، من نگشتم حالا پیدا کنم. حالا مسند احمد حنبل جلد 3 صفحه 225 به سند یعنی انس ابن مالک عن رسول الله صلی الله علیه و آله قال نظر الله عبدا سمع مقالتی هازه فحملها فرب حامل الفقه فیه غیر فقیه ورب حامل الفقه الى من هو افقه منه ثلاث لا یقل علیهن صدر مسلم. اونجا داشت قلب و امر مسلم، اونجا داشت صدر و مسلم، اخلاص العمل لله عز و جل و مناصحت و اولی الامر. در اون عقل دیگر مسند احمد دارد و نصیحه لولی الامر، کافی داشت ائمه المسلمون، او داره لولی الامر و لزوم جماعت المسلمین فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِیطُ مِنْ وَرَائِهِمْ. ببین همون مضمونی که در اصول کافی بود در مسند احمد حنبل هم علایالن روایت از طرق فریقان نقل شده و بایستی که در مقابل ولی امر خیرخواه باشن مردم و یکی از مراتب خیرخواهی همون اطاعته و تخلف از جماعت مسلمین نباید کرد. اگه بنا بشه هر کس نظر خودش و اجتهاد خودش رو در موضوعات بخواد اعمال بکنه هر جمعش لازم میاد، مشورت باید بکند امام مسلمین، مردم هم نظراتشون رو باید بگن دیگه. پیغمبر اکرم هم در این امور مشورت میکرد، پیغمبر اکرم در بیان احکام مشورت معنی نداره، او باید احکام خدا رو بیان کنه، حدود هم باید اجرا کنه. اما اگه میخوان برن جنگ بکنن، میخوان صلح بکنن در خصوصیاتش اینا، خدا به پیغمبر میگه با مردم مشورت کن، پشمی به کلا مردم ببین، شخصیت به مردم داده بشه و شاور هم فلان. اما بعد المشوره اینجا تصمیم نهایی با پیغمبره، لذا میفرماد فاذا عزمت. حالا که تصمیم گرفت دیگه همه باید اطاعت بکنم، اگر چنانچه من بگم نه من نظرم نیست، اقلیت ها بخوام برن کنار، این هر جمعش بازم میاد، ولو خلاف نظرت هم هست با حسی اطاعت بکنی. خب این هم روایت سوم و چهارم که یعنی سومش از کافی نقل کردن، چهارم از مسند احمد حنبل. البته مسند احمد حنبل عرض کردن در جلد 4 صفحه 80 هم دارد به سند دیگر و شاید جهات دیگه هم باشه داره، این دوتا شما پیدا کرد. من ار روایات الجامعه فی بیان ثبوت الحقوق المتقابله بین الامام والامه. هم امام باید به فکر امت باشه و امت حق دارن گردن امام، هم امام حق داره گردن امت، امت باید متابعت بکنه. ما خطبه امیر المؤمنین علیه السلام به صفین نهج البلاغه خطبه 216 فقال، از او خطبه های خیلی پربار نهج البلاغه است، منتها ما البته تیکه پارش کردیم اینجا. اما بعد فقد جعل الله لی علیکم حقا به ولایت امر کن. خدا از برای من بر شما مردم حق قرار داده که این حق در اثر ولایت است. این تعلیل که ذکر میکنه پس معلوم شد این حق مال امیرالمومنین تنها نی، هر که ولی امر بشد این حقو داره. به ولایت امر کن، در اثر ولایت من حق خدا قرار داده. ولکم علی من الحق مثل الذی لی علیکم، حق یه طرفه نیست. از برای شما بر منی که والی مسلمینم مثل همون حقی هست که به گردن شما برای من هست. همچین نیست که امام همه حقار داشته باشد مردم هیچی پش، نه، مردم هم بر گردن امام حق دارن. فالحق اوسع الاشیاء فی التواصف و ازیقها فی التناصف. در مقام گفتن شعار همه میدیم برای حق، بالا من برای میگیم، سخنرانی میکنیم، مینویسیم، قلم پردازی، نمیدونم چی، عدالت اجتماعی، این حرفها حرفای خوشمزده است و خیلی هم دایرش وسیع. اوسع الاشیاء فی التواصف، در مقام توصیف و گفتن خیلی میشه منبر روش رفت، اما و ازیقها فی التناصف، وقتی که بنا بشه انصاف بخوای بدی و عمل بکنی هر کدوم به یه رای ازی باش در میری. خیلی کلامه جالب. لا یجری لأحد الا جرا علی، حق به نفع هر کس جاری بشه یه وقت هم به ضررش جاری میشه. قصاص و حقوق و اموال و اینا مالی یه شخص خاصی، اگر چنون چه یه کسی برای این که جنایت بهش وارد کرده حق قصاص داره، توهین کرده بهش حق تعقیب داره، خود اینم اگه جنایت وارد کرد هر کی میخواد باشه باید ازش قصاص کرد، خود اینم به هر کس توهین کرد باید تعقیب بشه. یه طرفی نیست. لا یجری لأحد حق برای به نفع کسی جاری نمیشه الا جرا علی، مگر این که به ضررش هم جاری میشه. ولا یجری علی الا جرا له، به ضرر کسی هم جاری نمیشه مگر این که یه روزی هم به نفعش جاری میشه. اگه اینجور باشه وقتی عدالت اجتماعی و دموکراسی و یه حرف ها اجرا شده، و الا حرف محض. خب وقت بعد یه تیکه شما اینجا انداختیم، و اعظم و مفترز الله سبحانه من تلکل حقوق، واجبترین حقی که خدا قرار داده است. حق دیگه طرف این نیست دیگه، دو نفر باید اقلا باشه دیگه که این بر او حق داره، اینم بر او حق داره. و اعظم مفترز الله سبحانه من تلکل حقوق حق الوالی علی الرعیه و حق الرعیه علی الوالی، فریضتون فرزه الله سبحانه لکل علی کل، همه به گردن همه این حق دارن، من الامام و الامه لکل علی کل، فجعلها، خدا این حقوق را که امام وظائفی داره این وظائفو باید انجام بده، مردمم وظیفه‌ای دارن در مقابل امام باید این وظیفه رو انجام بدن. اگه این جور باشه امام و امت با هم جوش میخورن، نظامشون نظام مستحکمی میشه، اون وقت کسی نمیتونه برشون غلبه پیدا کنه. فجعلها، خدا این حقوق قرار داده نظاماً لألفتهم و عزاً لدینهم، فلیست تصلح الرعیه الا بصلاح الولات. رعیت صالح نمیشن مگر اینکه والیها صالح باشن. ولا یصلح الولات الا باستقامت الرعیه. مهلا رعیت هم بخوان تخلف کنن، بازی درارن، اختلاف بکنن، جنگ داخلی درست بکنن، والی هم صالح نمیشه. فاذا عدت رعیت الی والی حقه و عد الوالی الیها، یعنی به رعیت حقها، از الحق بینهم، حق عزیز میشه. و قامت مناهج الدین، راه های دین رو پاش می ایسته. و اعتدلت معالم العدل و جرت علا ازلال هستنن، سنت ها رو خط خودش می افته. ازلال جمع ذل است، ذل بالکس، ذل الطریق، محجته، یعنی سنن در او وسط خط و خط صحیح می افته. و جرت علا ازلاله ها، جاری میشه بر همون وسط خط سنن، یعنی سنت ها مطابق خلص خط رو خط صحیح میفته و به جریان میفته. و فصل و حبزاله که از زمان، وقت زمانه میشه ساله. نگو که زمانه، آقا جون زمانه بد شده. زمانه که بد نمیشه، من و شما بد میشیم. اگه من و شما خوب شدیم زمانه خوبه، اگه زمان من و شما بد شدیم زمانه بده. فصل و حبزار که از زمان و توم عفی بقاء دوله و یعصت مطامع الاعدا، وقتی شرق و غربم نمیتونن کاری بکنن. و اذا غلبت رعیت و والیه ها، اما اگه رعیت غالب بخواد بشه بر والی، شکست بده والی ده. یا به عکس، او اجحف الوالی به رعیت، والی اجحاف و ظلم بکنه به رعیت. اختلفت هنالکل کلمه، هر روز جنگ و درگیری ها. و ظهرت معالم الجور و کسر الادغال و فدین، وقت چیزایی هم که خلاف دین است در دین وارد میشه. ادغال معناش ادخال مالای صف شی فی شی، و در حقیقت معناش افساده. و کسر الادغال و فدین، در بدعت ها خلاصه در دین پیدا میشه. و ترکت محاج و سنن، او روش ها او خط وسطش ترک میشه، توجیه میشه، تعویل میشه. فعمل بالهوا و عطلت الاحکام و کسرت علل النفوس، نفوس هم همه مریض میشن. تا آخر خطبه ما دیگه همه شو ننوشتیم. اجمالا پس هم امام به امت حق داره، هم امت به امام حق داره. این هم روایت پنجم. اینجا ما دیگه روایت خوندن، اما روایت ها خوبیه. حالا نزدیک ماه رمضان هم هست، در ضمن آقایون منبرم یاد میگیره. ششم، و فی نهج البلاغه ایزن خطبه 34. این خطبه جلوی خوندیم 216 بود، این خطبه 34. ایها الناس ان لی علیکم حقا، در حقیقت مختصر همین خطبه است که حالا خوندیم. ان لی علیکم حقا و لکم علی حق، من به گردن شما حق دارم، شما به گردن من حق داریم. فاما حقکم علی فالنصیحه لکم، حق شما بر من این است که خیرخواه شما باشم. و توفیر و فیعکم علیکم، بیت المال رو مصرف شما بکنم، نه مصرف بیهوده ولخرجی و تعلیم کن، مبارزه با بیسوادی بکنیم، شما رو تعلیم بکن و تعلیم کن کی لا تجهلو، جاهل نباشیم، و تعدیب کن کی ما تعلمون، شما رو ادب بکنیم تا یاد بگیرید، یا تعلمو یا تعلمو، هر دو صحیحه. خلاصه توسعه علم و فرهنگ و نمیدونم اقتصاد و عمران و اینجور چیز. و اما حقی علیکم، حقی که من دارم این که با ما بیعت کردید، من رو والی قرار دادید، نخواهید خسرانه کار بکنید، فل وفا بالبیعه و نصیحه، خیرخواه امام باشید، فل مشهد و المقیم، نه این که بیایید در حضور براش به نفع شعار بدید پشت سر کارشکنی کنید، و نصیحه فل مشهد و المقیم و الاجابه حین ادعو کن، وقتی شما رو دعوت میکنم برای کاری اجابت کنید، و طاعه حین آمرو کن، امر که میکنم اطاعت کنید. خب این پیداست مال شخص امیرالمومنین نی، این که بعدم بیعت و اینا به اعتباری که امام مسلمین است. اگه در زمان غیبتم مسئله امامت ائمه المسلمین، ما بارها عرض کردم امام معنیش دوازده امام نیست، یعنی اونی که حاکم مسلمینه منتها حاکم به حق. این هم ششم. حالا هفتم، وفیه ایزن در نهج البلاغه، خطبه 169، یه خط است، و ان فی سلطان الله عصمتا لامرکم، در سلطنت خدایی حفظ امور شماست، فاعطوه طاعتکم. این حالا سلطان الله اگه بگوی مراد یعنی احکام و دستورات خدا، وقتی رفتی به امام نداره، اما تعبیر به سلطان به نظر میاد یعنی سلطنتی که متصل به اون مقام ربوبی باشد، معنیش یعنی حکومت حق، چون وقت امیر المومنین سلطنتش هم سلطان الله دیگه، و ان فی سلطان الله، در سلطنت خدایی یعنی سلطنت به حق، اسمتن لامرکم فاعطوه طاعتکم، اطاعت کنید به اون سلطان الله، اطاعت خودتون رو یعنی اطاعت کنید، غیر معلومه ولا مستکرهن بها، نه مورد ملامت واقع میشید نه اینکه به زور هم باشد، یعنی زور نباشد اما باید با نگود کرهن، بلکه از روی علاقه بایستی تسلیم امر سلطان خدا باشی. این دو بار نوشته بناهن علا کون، المراد به سلطان الله الحکومت العادلت المرضیه لله تعالی کما لعله الظاهر. هشتم، وفیه ایزن در نهج البلاغه، خطبه 25، بعت و بسرن قد تلع الیمن، به من خبر رسیده است که بسر ابن ارتاد که آدم خبیثی بوده ایر تا یمن هم رفته، یمن دیگه مرکز شیعان امیر اون نبود، اونجا خیلی هم کش یه را، حتی بچه های عبیدالله ابن عباس هم، بعت و بسرن قد تلع الیمن و اینی والله لعون ان هؤلاء القوم، یعنی معاویه و طرفداران معاویه، سیدالون منکم، اینا حکومت رو از شما خواهند گرفت، به اجتماعهم علا باطلهم و تفرقکم ان حقکم، اونا در باطلشون با هم تفاهم دارن، شما در حق دون با هم اختلاف دارید، و به معصیتکم امامکم فی الحق و طاعتهم امامهم فی الباطل، پس معلوم شد امام حق رو باید اطاعت کرد،
و به ادائهم الامانه الى صاحبهم و خیانت کم. اونا امانت رو به معاویه میدن رفیقشون، اما شما خیانت میکنید به امامتون. شم امام یعنی اون کسی که والی مسلمینه. مطمئن ما میگیم امام حق. اگر فقیه عادل در زمان غیبت با شرایطش انتخاب شد، اونم امام حقه. لفظ امام عبای صادقه. این هم هشتم. نهم، مثل که دیگه وقت ما گذشته است، و صلی الله علی محمد. فردا هست، روز چهارشنبه ظاهرا نیست. نصیحت یعنی خیرخواهی. در مورد که در این روایت نصیحت در برابر تو است.